سحرگهان چه مرزن برآورد آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم إني أسألك من علومك بأعلى وكل علومك عال. اللهم إني أسألك بعلومك كل. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة.
خدایا تو به دوستانت از همه بی پژمانتری و برای آنان که به تو توکل کنند از هر کس کاردانتر. بر نهانی هاشان بینایی و به درون هاشان آگاه و بر مقدار بینش آنان دانا. رازهاشان نزد تو آشکار است و دلهاشان در حسرت دیدار تو داغدار.
ان اوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك.
اگر قربتشان به وحشت در اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد، و اگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند، چه می دانند سررشته کارها به دست توست و از قضایی خیزد که پای بست توست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه چهارشنبه پنجم ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری در خدمتون هستیم با حلقه دیگر از سلسله حلقات امام علی علیه السلام در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند، و خطبه 227 که دعاییست و مناجاتیست مشهور به مناجات اولیاء الله. اللهم انک آنس الانسین با اولیائک و احضرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. خدایا تو انس دارنده ترین و اس دارندگانی به اولیای خودت و حاضرترین آنها در کفایت متوکلین بر خودت. تو شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ذمائرهم، مشاهده میکنی آنها را در سریرت هایشان و پنهانگاه هایشان، در مخفی ترین امورشان، در واقع یعنی چیزی را اونها از تو مخفی نگه نداشتن، همه چیز را در این رابطه انس و انیسی و ایناس و استیناس همه چیز را آشکار کردن و مکشوف کردن بر آنها، و تو هم تطلع علیهم فی ذمائرهم، و تو هم خودت را آشکار میکنی بر آنها در ضمیرها و نهنگاه های آنها، و تعلم و مبلغ بصائرهم و میدانی نهایت دیدشان را، و اسرار هم لک مکشوفه، پس اسرار آنها برای تو کشف شده، و قلوب هم الک ملحوفه، و قلبهای آنها مشتاق سوی توست. ان اوحشد هم القربت و آنس هم ذکرک، اگر به وحشت افکند آنها را قریبی، مأنوس می گرداند آنها را یاد تو. خب اینها هم تو که عرض کردیم بارها همه بیان رابطه ایناسی در ولایت است. بخشای از این مسئله را توضیح دادیم و اینک دوباره در هفتمین مطلبی که پیشا پیش میگوییم میگیم ایناس به منزله ولایت. این جمله اللهم انک آنس الانسین به اولیائک، خدایا همانا که تو انس دارنده ترین انس دارندگان به اولیای خود هستی، نشون میده درجه اهمیت و پایگاه اهمیت ایناس رو یا مهرورزی رو در ولایت. وگرنه لزومی نداشت وقتی بحث از ولایت هست از این تعبیر استفاده بفرمایست، میتونست از چیز دیگری استفاده کنه. و این کلمه اونس که در سخنان نخستینی متفکران یونانی هم بود به شکل فیلیا، و از کریم های دیگر هم خیلی سعی کرد که این فیلیا رو به عنوان یک نوع رابطه محبت آمیز و هبه توضیح بده، این بسیار اهمیت داره فهمش. بنابراین ما از این جمله میفهمیم که این جمله اللهم انک آنس الآنسین بأولیایک را دلالتی بر آن که برترین و زیباترین ایناس یا مهرورزی در ولایت تحقق می‌یابد. در واقع جوهر ولایت هم همینه. وقتی که ایناس ایجاد میشه، مهرورزی ایجاد میشه، ولایت متحقق میشه. خب این ایناس رو در ولایت بایستی بجوییم. ولایت رو هم قبلا از حیث لغت توضیح دادیم، گفتیم واقع شدن چیزیست ورای چیزی با رابطه بین آن دو. ببینید ما ناچاریم از اینکه بگیم چیز، شی، اما اینکه شی چیه، چیز چیه، خودش تمامی فلسفه است، تمامی حالا شما بفرمایید عرفانه. که وقتی میگن شی، مرادشون از شی چیه؟ تطوراتی که معنی شی در یک تفکر پیدا میکنه در واقع بیانگر همون تفکره. پس اینجا وقتی که میگوییم واقع شدن چیزی یا شیئی ورای چیزی، یعنی به شکلی که یکی احاطه میکنه و محیط بر دیگری است. خب وقتی یک چیز احاطه میکنه دیگری را، و اگر این احاطه حقیقی باشه، با یه رابطه حقیقی برقرار بشه، این دوگانگی نیست، نباید دوگانگی فهمیده شه. اما خدا رحمت کنه استاد عارف آیت الله حسنزاده آملی رو بعضی موقع که به این بنبست های کلامی میرسیدن، میفرمودن این هم از عجز ماست، ما کلمه نداریم، تعبیر نداریم، جمله نداریم برای بیان این مطلب. اینا همه نشانه عجز ماست. بنابراین واقعا هم این که چیزی ورای چیزی، اینا همه نشانه عجزه. وقتی که میگیم چون نمیتونیم، تجربهش رو نداریم، نمیتونیم یعنی چه این چیزها، این حرفا، این کلمه. بنابراین حالا فعلا همون عامیانه میگیم چیزی و چیز رو هم نباید حالا یه شی آبجکتی مثل سنگ و چوب و آهن و کوه و دریا فقط بفهمیم. پس وقتی که ورای چیزی واقع میشه، بین اون دو چیز رابطه‌ای برقرار میشه که به اون رابطه میگوییم رابطه ولایت، و این دوتا میشن ولی یک دیگر. منتها ولی با ولی یکیه، دوتا نیست. این حال امشب بیشتر توضیح میدیم، یه چیزه، دو چیز نیست. بخاطر اینکه اونی که احاطه داره، محیطه، اون محاط رو در خودش جذب کرده، یا بگیم محاط محیط رو در خودش جذب کرده، بس اگه داره کدوم طرفی نگاه بکنیم. بنابراین اینها در هم تنیده شدن به یک حقیقت جلوه کردن، یه حقیقتن. منتها در تعقل ما این حقیقت رو، وقتی تعقلش میکنیم، مجبوریم یه دوگانگی فرض کنیم، و این دوگانگی بین حقیقتا بین یه چیز و ناچیزه. و مقصودمون از ناچیز هم عدم نیست، مقصودمون چیزیست که تمامی صفات و خصوصیات خودش را غیر از یک دامنه و گستره بودن رو به بطون برده، محو کرده و ابراز نمی کنه، بروز نمی ده، و اجازه می ده اون چیز دیگر صفات و خصوصیات خودش رو و اون چرا که می خواد ظاهر بسازه و به حضور او بیاوره. خب پس این بحث مهرورزی و انیسی که جوهره ولایت بود، ولایت رو این گونه ایجاد میکنه که یک انیس را ورای انیس دیگر قرار میده و ورا این در اینجا چون های دگری تفکر شود، یعنی به حضور آمدن خدا در گستره گشودگی که در انسانی برای خود می گشاید و او اون انسان برای خدا عرصه، آینه یا زمان حضور می شود. این رو بس دقت کنیم، این دو طرفه بودن مهرورزی رو. یه سوالی رو هایدگر در اینجا مطرح میکنه، خیلی سوال کلیدی است و به نظر من هم خوبه بهش خیلی توجه بشه. میپرسه در یه بحثی که درباره منشأ اثر هنری داره، میگه پرسه اثر هنری به کجا تعلق داره؟ آیا تو موزه ها بس آویزان بشه؟ تو کلکسیون ها آویزان بشه؟ در کجا؟ در خانه مثلا هنرمند، در خانه کسی که خریدتش، روی دیوار آویزان بشه؟ یه جواب زیبایی داره و میگه که اثر هنری به جایی تعلق داره که اونجا رو خودش برای خودش میگشاید. این رو توجه بهش داشته باشید. هر کسی مال جایی که اونجا رو خودش برای خودش ایجاد کرده و گشوده، اصلا جا رو خودش جا کرده، جایی نبوده قبل از اون کسی که در اون جا می نشینه، جایی خالی وکیومی وجود نداشته، خلعی وجود نداشته که حالا یکی بیاد اونجا بنشینه. اگر مثلا فرض کنید که میگیم، بس حالا یه مثال ساده بزنیم، کسی در قلب کسی جا باز میکنه، این جای در قلب قبل از این شخص موجود نبوده، وجود نداشته، خود این شخص اصلا قلب رو ایجاد میکنه و قلب رو گشوده میداره برای خودش. بنابراین این قلب خاص در این حالت خاص قبل از این صاحب قلب، قبل از این گشاینده قلب یا محبوب قلب، اصلا قلبی در کار نبوده، قلب با او ایجاد میشه. مثل این که فرض کنید، حالا با یه مثال باز پیش با افتاده تر، پدر و مادر، والدین قبل از فرزند وجود ندارن، وجود دارن با نه به عنوان والدین، به عنوان ایکس و زد یا ایکس و وای وجود دارن، به عنوان آقای فلان، خانم فلان وجود دارن، با بچه هستند، خودشون بچه رو میآفرینن و با بچه ای که متولد میسازن والدین میشون. این مثال پیش با افتاده بود، البته مثال خیلی مثلا به جا و خیلی دقیقی شاید نباشه از نظر اون چیزی که مد نظر ماست، اما برای فهم خوبه، برای فهم مطلب خوبه. بنابراین ورا، وقتی میگیم این خدا در ورای ولیش قرار گرفت، یعنی خدا آمد در این انسان یک قابلیت، یک گشودگی برای خودش، جایی برای خودش باز کرد و خودش آمد در او ظاهر شد، جلوه کرد به جهان تا که ببیند رخ خویش، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. خودش آدم رو برای خودش آفرید و این آدمی که دارای قلبی و فطرتی و گشودگی است. بنابراین به حضور آمدن خدا در گستره گشودگی که در انسانی برای خود می گشاید و او و اون انسان برای خدا عرصه، آینه یا زمان حضور می شود. پس این رو خدا برای خودش، خدای تعالی خطاب به موسی علیه السلام می فهمد کرد واصطنعتک لنفسی، من تو را برای خودم برساختم. پس وقتی که کسی رو برای خودش برمی‌سازه، برای خودش قلبی بهش میده، قلب او رو میگشایه برای خودش، این میشه ولی خدا، به معنای این که عرصه ظهور و حضور خدا میشه. پس این هم اگر خواسته باشیم ولایت رو تفکری هایدگری کرده باشیم. اما البته همه اینها رو از فرمایش حضرت امیر به راحتی میشه فهمید، منتها بعد از اینکه ابزارهاش و ابزار فهمش رو هایدگر در اختیار ما قرار داد. مهرورزی که اینجا داریم میگیم ایناس، یعنی مهرورزی در اینجا یعنی هبه کردن متقابل جوهرهای دولی به یک دیگر. این رابطه به گونه ایست که اصلا ولی انگار که حالت اضافی داره. ولی، ولی کی هستی؟ ولی یک ولی، اون هم ولی اوست. خدا ولی مؤمنینه، مؤمنین هم ولی خدا. بنابراین یه رابطه دو طرف است. خب این اولیاء الله با خدا رابطهشون چجوری؟ رابطه محوری و رابطه ایناس. این رابطه ایناس چجوری کار میکنه؟ این خدا به حضور میاد، یعنی این ولی خدا هبه میکنه به خدا یک عرصه ای رو، یک آینه ای رو که میگه در این آینه تو بیا بنشین. حالا نشستنم نه به معنای مادی، در این آینه به حضور بیا، جلوه کن برای خودت. بعد خدا هم به ولی هبه میکنه آینه ای را، خودش آینه قرار میده به نوبه خودش در چرخش بعدی که ولی به حضور بیاد و در او بنشینه و در آینه او ظهور کنه. پس هبه کردن یعنی گیفت دادن، هدیه دادن بی چشم داشت، فقط به خاطر دوستی به یک دیگر، میشه ایناس. این رابطه که در تعریف ولایت آمده همان ایناس یا مهرورزی متقابل است. خب اینو های دیگر هم در توضیحات کلمات هراکلیتوس درباره طلوع و غروب میگه که این دوتا به یک دیگه جوهره های خودشون رو هبه میکنن، که حالا ما این رو تو بحثی که در رابطه با همین موضوع داریم هراکلیتوس نزد های دیگر داریم توضیح میدیم در سلسله گفتارهای دیگری. پس این رابطه ایناس هم گفتیم. این بیت هم از حافظ، پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. این مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. خب وقتی که این مهرورزی اگر شکلش عوض شه، اون بحث اوحشت هم که گفتیم، اینو شاید بس اون موقع می آوردیم بیشتر توضیح بدیم، اما الان فعلا همین مهرورزی تو با ما شهره آفاق بودش مد نظر، نه اون پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود. خب پس این قسمت هم دیدیم به یه کلمه ایست میگن حدیثه، ولی حالا تو به حدیث به این شکل نیست، ولی مولانا این رو به این صورت شعر آورده: چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. این کلمه اینطور است که من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا باشه. این لام لام مالکیته، لام آن یک دیگر بودن، از آن هم دیگه بودن. هر کس از آن خدا باشد از روی شوق و اشتیاق، وله همون اشتیاق است، انس است، مهر و ایناس و مهرورزی. چون شدی من کان لله از وله، چون تو شدی کسی که برای خداست، مال خداست، مملوک خداست، از آن خداست، از روی مهرورزی و اشتیاق، من یعنی خدا تو را باشم که کان الله له. چرا که در این جمله اینه که هر کس چنین بود که برای خدا بود، خدا هم برای اوست. این برای یکدیگر بودن متقابله و از آن یکدیگر بودن متقابل. خب اینجا داریم اینو برمیگردونیم. امینه انیس خدا از آن او بودن و دامنه حضور او بودن. برای اینکه این برای خدا بودن و خدا برای او بودن رو بفهمیم و بحثش کرده باشیم که دیگر ولایت این اتفاق میفته و در ایناس این اتفاق میفته، از آن یک دیگر بودن رو حدیث قرب فرائض و قرب نوافل که حالا گاهی اوقات بخشش رو نقل میکنن گاهی اوقات کاملش رو نقل میکنن و بیشتر روی قرب نوافلش بحث میکنن تا قرب فرائضش رو، این رو از اصول کافی از امام محمد باقر علیه السلام میاریم، یه نگاهی بهش خواهیم داشت تا ببینیم که این رو چگونه بیان فرمود امام علیه السلام. خب چرا میاریم؟ ببین اول من قرب فرائض قرب نوافل رو توضیح بدم بعد حدیث بخونم. قرب فرائض یعنی نزدیکی، چون در انس گفتیم چیه؟ انس دو تا مؤلفه داره، قرب نزدیکی، نزدیکی هم نه نزدیکی فیزیکی و جسمانی، مثلا فرض کنید که گونی به دیوار یا یه گونی بغل یه گونی دیگه یا یه سنگ بغل یه سنگ دیگه. نزدیکی که گفتیم به شکل هستی زمانی اتفاق میفته، به شکل حضور و دامنه حضور، از این نزدیکتر فرض نمیشه کرد. این بین دو چیز. خب پس یه بخش قرب داره، یه بخش ایناس و اونس، یه بخش یا یه مؤلفه ای داره که مؤلفه اوریانی، مکاشفه، کشف بودن و بی‌حجاب بودن و پنهان نبودن هست. خب در این حدیث بیشتر به جنبه قرب توجه رو جلب کرده. قرب فرائض این است که یک نفر اگر عرصه حضور یا زمان حضور خدا بشه و خودش چیزی نداشته باشه، اون وقت میشه شما در گوش او خداست که میشنوه، در دست او خداست که میگیره، در پای او خداست که راه میره، در زبان او خداست که سخن میگویه. خب این از چه راه حاصل میشه؟ از راه این که خودش زمان بشه و دیگه هر چی آمده خداست. حالا این یه نوع قربه. قرب دیگر اینه که خدا زمان بشه، خدا بگه بنده من میگذارم تو، هبه میکنم به تو جوهره تو رو تا خودت باشی، من فقط دامنه ظهور تو را فراهم میآورم. در این صورت خدا چشم و گوش و دست و پای او میشه، نه او در حالت اول، نمیدونم چی بیان کردم درست بیان کردم یا نه، دست او دست خدا میشه و در حالت دوم دست خدا دست او میشه. فرقش چیه؟ در حالت اول وقتی که او دست خدا میشه، او در اختیار خداست، خداست که کار داره میکنه. در حالت دوم یعنی قرب نوافه که خدا دست این ولی میشه، این ولی هست که با دست خدا داره کار میکنه، یعنی خدا دستش رو در اختیار او قرار داده، گفته با دست من کار کن، با گوش من بشنو. این دوتا با هم فرق داره. حالا ببینیم از امام باقر علیه السلام در اصول کافی این حدیث نقل شده. میریم چون زمانمون هم این مقداری چیز هست، ضیق هست، یه خورده سریع‌تر. لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله قال یا رب ما حال المؤمن عندک. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی که خدا پیامبر اکرم نبی اکرم صلوات الله علیه رو به معراج برد، به سیر شبانه برد، در اون سیر و نزدیک با خدا پرسید پروردگارا حال مؤمن نزد تو چیست؟ یعنی شأن مؤمن، جایگاه مؤمن، پایگاه مؤمن نزد تو چیست؟ گویا از خودش داره سوال میکنه، اهل مؤمن نزد تو چیست؟ کسی که انقدر نزدیک باشه به تو و ایمان به تو داشته باشه چه شأنی داره؟ قال یا محمد من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. خب پرسید حال مؤمن چیه؟ خدا جواب داد هر کس خار شمارد، اهانت کند به ولی از اولیای من فقط بارزنی بالمحاربه، مبارزه و جنگ مرا شروع کرده است، بیرون آمده است آشکارا به جنگ من، به جنگ با من. خب پس معلوم میشه که اون مؤمن ولی خداست که در جواب این که پرسید حال مؤمن، شأن مؤمن نزد تو چیست، فرمود ای محمد هر کس اهانت کند به ولی من به جنگ من آمده است. و انا اسرع شیئن الى نصرت اولیای، و من سریع ترین کاری که انجام میدهم از همه کارها یاری اولیای خودم هست، یعنی انقدر به سرعت یاری میکنم. حالا بقیه حدیث یه خورده از این چیز الان فاصله دارم، یعنی اون رو توضیح میده، ولی از این بحث قرب فراید و نوافل میره بیرون. من میخوام ما تردد تو انشین انفائله که ترددی عن وفات المومن، من تردید ندارم، شک ندارم در چیزی که هر کاری که انجام میدهم مانند تردد و تردید و شکم در گرفتن جان مومن، توفی کردن مومن، مومنی که یک رحل موت کراهت داره، ناخوش داره مرگ را، و اکره و مساعته و من هم ناخوشی آن را ناخوش می دارم. خب یعنی من انقدر دوست دارم ولی خودم را که اگه ببینم چیزی را او بدش میاد منم از اون چیز بدم میاد، هرچند که اون چیز مثل مرگ چیز اجتناب ناپذیر باشه، من تا اونجا که امکان داشته باشه این مرگ رو به تأخیر میاندازم، چون تا اون مرگ رو بپذیره و راحت قبولش کنه. و این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا، از میان بندگان مؤمن من کسانی هستند که زندگیشون رو اصلاح و سر و سامان نمی بخشد مگر غنا، ثروت، بی‌نیازی. الاو صرفته الى غیر ذالک لهلک، و اگر از غنا و بی‌نیازی بیرونش بیاورم هلاک میشه، خودشو نابود میکنه به خاطر نیاز به ثروت و مال دنیا. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر، ولو صرفته الى غیر ذالک لهلک، و باز از بندگان مؤمن من کسانی هستن که جز فقر زندگی اونها رو سر و سامان نمی بخشه و اصلاح نمی کنه، و اگر به غیر آن اینها رو بگردانم هلاک میشن. پس در واقع میخواد بگه جز مصلحت اینها من کاری نمی کنم، هر چه مصلحتشون باشه من اون رو انجام میدم. و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی من مفترضت علی. از اینجا باز بحث قرب فرایض و قرب نوافل رو داریم، و بنده ای از بندگان من با چیزی دوست داشتنی تر به سوی من نزدیکی نمی جوید از آنچه بر او واجب گردانده. یعنی اگه کسی بخواد به من نزدیک بشه، نزدیک ترین حالت اینه که با واجبات نزدیک بشه. خب حالا واجبات کسی فکر میکنه، میگن هم نماز و روزه و حج و حالا زکات و خمس و چیزهایی که واجب شده در شریعت، و اونا درسته، ولی به شرط که جوهره و حقیقت رو در نظر بگیریم، و جوهره و حقیقتشون این است که شخص اینها رو حق خدا بدونه، آن خدا بدونه بر خودش. در این صورت بایستی خودش کاملا در اختیار خدا باشه و عالی‌ترین شکلی که یک بنده در اختیار خدا قرار میده وقتی است که دستش میشه دست خدا، گوشش میشه گوش خدا، نه اینکه خدا بشه گوشه. حالا اونم یه درجه بالاییست ولی این بالاتره. پس این بود قرب فرائض، یعنی حالتی که بنده روی باز نشون میده و اونس میورزه با خدا. ایناس میورزه بین آن رو به شکلی است که خدا ظاهر بنده ناپیدا، ناظاهر، غائب، غائب نه به معنای معدوم، و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، و اون با نزدیکی میجوید به سوی من با نافله. نافله یه چیزای اضافه که در اصطلاح شرعی چیزای مستحبات رو میگن، تا اینکه من دوستش بدارم انقدر نزدیک میشه، نزدیک میشه به من با نافله تا من دوستش دارم. خب چجوری این کار رو انجام ده؟ یعنی من بهش فرصت میدم اون چیزایی که دوست داره انجام بده، و چون من بهش فرصت دادم این چیزهای اضافی رو انجام بده بر فرائض، پس من هم دوست دارم کارهایی رو که انجام میده. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، پس چون دوستش بدارم من گوشش میشوم که او با اون گوش میشنود، نه اینکه او گوش من بشود که من با گوش او میشنوم. و بصره الذي يبصر به، و من بینایی او میشوم که با اون بینایی میبیند. لسانه الذي ينطق به، و من زبان او میشوم که با او سخن میگوید. و یده التي يبطش بها، و دست او میشوم که با آن بطش میکند و میگیرد یا میزند. ان دعانی عجبته، اگر مرا بخواند پاسخش میدهم. و ان سألنی اعطیته، و اگر درخواست کند از من چیزی را بخواهد به او میبخشم آن چیز را. خب پس اینجاها دیدیم این رابطه که رابطه ولایت را، من اهانلی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. خب هر کس اهانت کند به ولی من بارز و آشکارا به جنگ من آمده است. و بعد توضیح داد که این رابطه من و ولی اینه که گاهی ولی برای من آینه و زمان و آغوش باز و گستره میشه، و گاهی من برای او چنین خواهم بود. اینم ترجمهش هست که ترجمهش رو اینجوری انجام دادیم. خب باز من این آیه را که چند بار از تو این بار که نور خوندیم باز خیلی به جا میبینم در بحثمون آوردم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، ای کسانی که ایمان آورده اید داخل خانه های غیر خانه های خودتان نشوید. پس خدا و مؤمن حقیقی داخل هیچ خانه غیر خانه خودش نمیشه، خانه خانه توست. تا اینکه تستأنس، اگه خانه الان خانه ما نیست باید استیناس بجوییم، انس بجوییم، انس بجوییم. و وقتی که انس یافتیم و تو سلمو علی اهلها و سلامتی و عافیت را تضمین کردیم، تأمین کردیم برای اهل آن خانه ها، داخل آن خانه ها میشیم. یه خانه خانه ماست، ما هم خانه اونا هستیم، اصلا دوتایی یه خانه شدن. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس از رسول این رسول اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. یکی یعنی دوتا نیستن. پس اینجا یه بحثی داره، احدیت انیس و مونس. اینا یه چیز هستن، دوگانگیشون در عقل ماست، در نحوه تفکر اون رابطه توسط ماست و دو شأن یک چیز هست. این رو عنوان رو از دفتر پنجم مثنوی مولانا بخش 79 انتخاب کردم چون خود عنوانم زیباست، به حرف ما رو خوب بیان میکنه. بیان اتحاد عاشق و معشوق که یکیه، انیس و مونس یکیه، از روی حقیقت، حقیقتشون یکیه، گرچه متضادن از روی آن که نیاز ضد بی نیازیست. گرچه از نظر ظاهر دوتاست، یکیشون زمانه یکیشون حضوره، این دوتا ضد همن، غیر همن، چنان که آینه بی صورت است و ساده است و بی صورتی ضد صورت است، ولیکن میان ایشان اتحادی است در حقیقت که شرح آن دراز است و العاقل و یکفیه الاشاره. ما بخواهیم این اتحاد ولی خدا رو با خدا برسونیم، شرح آن دراز است ولی یه اشاره برای عاقل کافیست. منتها ما در این بحثامون یک مقدار زیادی توضیح و تفصیل میدیم که بلکه کمتر موجب ابهام و سوال بشه. حالا این یه داستان هم که گفتیم در بخش 79 هم درباره مجنونه. مجنون جسمش مریض میشه، میبرنش پیش طبیبی، طبیب هر کار میکنه موفق نمیشه و بعد میگوید که این بایستی حجامت کنه. جسم مجنون را رنج دوری، اندر آمد ناگهان رنجوری، خون به جوش آمد شعله اشتیاق، تا پدید آمد بران مجنون خناق. خب از دوری لیلی، خب این وقتی اینا از هم جدا میشن اون حالت وحشت و اینها پیش میاد، دوری پیش میاد، رنجور شد، بیمار شد و شعله اشتیاق اون کم که در بیان حضرت امیر آمد عنوان ملحوف بودن قلوب اینها، و قلوبهم الک ملحوفه، و قلوبهم الک ملحوفه، یعنی داغ اشتیاق به تو را دارد قلبهایشان. خون به جوش آمد شعله اشتیاق در داغ اشتیاق، تا پدید آمد بران مجنون خناق. خناق همون گرفتگی حالت تنفس، سختی تنفس. پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت چاره نیست هیچ از رگزنش. طبیب گفت که خب بایستی رگزن بیارید، حجامت کنه و خون ازش بیاد بیرون. بعد حالا طبیب آوردن، رگزن آوردن، رگزن آمد و من این ابیات رو حذف کردم بخاطر اینکه حالا زیادی تطویل و درازا نکشه. هر جا میخواست نیش بزنه، نیش چاقو بزنه که رگ رو ببره، تیغ بزنه ببره، مجنون گفت اینجا رو نزن، اونجا رو نزن، بالاخره کلی جا رو گفت نزن. بعد این طبیب رو کرد به مجنون، گفت که تو که آدم ترسوی نبودی، تو با شیر بیابان، با حیوانات درنده خو گرفته بودی، اونها تو رو میشناختن، به تو آزاری نمی رسوندند و اینها نمی رسانند اینها، این چیه که نمیذاره یه نیش و کوچولوی چاقو بزنم بهش کجا؟ گفت مجنون من نمی ترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین هست بیش. گفت من از این نیش چاقو نمی ترسم، صبر من از کوه سنگین هست بیش. خب پس چیه؟ من بلم بی زخم ناساید تنم، عاشقم بر زخم ها بر میتنم. گفت من بلم، سیبلم، این چیزی که بهش تیر میزنن، تیر میاندازن، صفحه که تیر اندازه میکنن، تمرین تیر اندازه میکنن، من بلم بی زخم ناساید تنم، اصلا من محل تیر خوردنم، عاشقم بر زخم ها بر میتنم، اصلا با زخم ها من در هم پیچیدم. ولی علت این که میگم نزن نیش به من، لیک از لیلی وجود من پر است. این صدا پر از صفات آن دور است. اینجا مهمه که چطوری یک چیز میتونه پر از چیز دیگر شه، غیر از اون چیزهای دیگر توضیح داد قابل تصور نیست که یکی فقط دامنه باشه، ظرف باشه، آینه باشه، زمان باشه، وگرنه یه جایی داره که مال خودشه دیگه. اگر کاملا توهی، مثل حالا اینجا مولانا تعبیر صدف رو به کار برد، یه صدف، یه خالی خالی، فقط یه دوری، یه گوهر توشه، این میشه صدف زمان، میشه دوره حضور آمدن هستی یا خدا میشه. پس گفت علتش اینه، لیک از لیلی وجود من پر است. این صدف پر از صفات آن دور است، همش اونه. ترسم ای فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی. فساد یعنی رگ زن، حجامت کن، ای رگ زن، میترسم اگر رگم را بزنی، یه جای نیش بزنی، نیش کوچک بزنی، بر لیلی بخوره. داندان عقلی که او در روشنیست، در میان لیلی و من فرق نیست. خب بس حالا در این حال که یه نوع جدایی رو فرض کرد، صدف و دو بگی هستی و زمان، بعد گفت فرقی هم بین ما نیست، یکی هستیم. این نکته مهمه. چرا یکی هستیم؟ چون اون یکی اصلا نیست. نیست نه یعنی معدومه، اون یکی، اون چیز دیگر ناچیزه، فقط دامنه است، فقط گستره است. اون که پره، حاضره، یکی بیش نیست. خب این رو گفتیم. آیه قرآن کریم، یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا مردمی را می آورد که دوستشان دارن و دوستش دارن. این متقابل بودن مهربانی و محبته. فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی بخواه که آدم ریز. یک جام، یک گلابی، یک بوی خوشی بر خاک آدم برید که او می فهمید این حرف چیه. خب دیگه دم آدم صبح هستیم و وقتمون رو به پایان صحبت هم به درازا کشید. با دعای از امام صادق علیه السلام این دقایق پایان سحر رو به سر میبریم. اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله، خدای اگر رزق من در آسمان، نازلش بگردم، فرودش بیار، نزدیکش بگردم. و ان کان فی الارض فاظهره، و اگر در زمین، پس ظاهرش بگردم، ببینمش. و این کان بعیدن فقرب، اگر دور نزدیکش بیار. و این کان قریبن فعتنیه، اگر نزدیک، خب ببخشش به من، بده بذارش تو دستم. این کان قد اعتیتنیه، اگر تو آن را به من داده ای و رزقم را به من دادی، فبارک لیفی، اونو مبارک و پرخیر قرار بده برام، برکت درش قرار بده. و جنبنی علیه المعاصی و ردا، و مرا دور بدار در این رزقی که به من دادی، بر این رزقی که دادی، از معصیت و هلاکت. خدایا پس اگر رزقهای ما در آسمان، نازلش بگردان بر ما، اگر در زمین، جایش و نشون ما بده، و اگر اونجا که هست دوره، نزدیکش بگردان به ما، و اگر نزدیک ماست، بگذارش تو دستان ما، و اگر آردی و همینک در دستان ما گذاشته این رزق را، برکت درش قرار بده. بخد رزق داشتن مهم نیست، رزق با برکت داشتن مهمه، برکت درش قرار ده در آن. و این رزق رو چنان قرار نده که ما با این رزق معصیت تو کنیم و به هلاکت گرفتار شیم، بلکه دور بدار در این رزق ما را از معصیت و هلاکت. آمین رب العالمین.
ای خدا این وس را اجرا مکن. سرخوشان
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة خير العمل
من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برعفتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الجيران وبورك للحجاج والزبار في النفغان واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمران بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واختم لي بخير واختم لي بخير واختم لي بخير واكفني ما وهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واغية باغية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به عليك وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم واحرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبغيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت واتهيت وتربت وقمت للصلاة بين يديك ناجيتك ألقيت علي نراسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وغرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت غدم وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك تردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فغليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمك فرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين في الغافلين في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباهتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بغلة حيائي جازيتني، فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك يا ربي يجل عن مكافات المقصرين، وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفع عمن أحسن بك ظنا، إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايسني بعمل أو أن تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك سيدي وتصدق علي برفقك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك، سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الولي الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي غويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أغرته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته، أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراغبك في الملا، أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاد، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسرع، أنا الذي أمهلتني فمرعويت، وسترت علي فمسحيت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لربوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرفت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي وأعانني عليها شغلتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيد الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فواسب وتار على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لغنت عندما أتذكرها. يا خير من دعاه الدعاء، وأفضل من رجاه راج، پنج مرتب إلهي العفو، إلهي العفو، إلهي العفو، إلهي العفو. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني، أرجو الزلفة لديك فلا توحش استئناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم، فأدركوا ما أملوا، وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا، فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فبعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملمك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأسفار ومنعتني سيبك من بين الأشهار ودللت على فضائحي عيون الربان وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من قلبي وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعبني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف من آمال أمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نغلت على مثل حالي إلى غبري لم أمهده لرغدتي ولن أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير يا أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك مؤولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلمي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك غربي ولك الحمد على بس لساني أفبلساني هذا الكال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما غدر لساني يا رب في جنب شكرك وما غدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط عملي وشكرك قبل زيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد صاغني إليك أمدي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألغيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولا بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولا ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين پنج مرتبه الهی الرحم الهی الرحم